سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
پامفیلوس برای انجام اندکی ورزش به پالسترا پناه برد. پانوشت: پالسترا ورزشگاه‌های خاص در یونان و روم قدیم است که مردم برای شنیدن سخنرانی فلاسفه به آنجا می‌رفتند. پایان پانوشت. از در کوچک وارد شد و در حالی که برای گروهی از دوستانش سر تکان می‌داد که زیر سایبانی در حاشیه چینه مشغول مشاجره و کشمکش بودند، در امتداد شنهای داغ و قرمز رنگ پیش رفت. دربان پیر که روزگاری در جوانیش برنده یک تاج افتخار شده بود، در امتداد رینگ پر التهاب و هیجان با شتاب از پیش آمد و همین که پامفیلوس روی یک نیمکت مرمرین نشست، دربان شروع کرد به مشتمال دادن نرمه‌های ساق و مچ پاهایش. در مرکز میدان، پسر کریمز مشغول تمرین و حرکت‌هایی برای پرتاب یک دیسک فرضی بود. 30 یا 40 بار چرخید در حالی که یک زانویش را بلند کرده بود و تلاش می‌کرد هماهنگی کامل حرکات را در حافظه عضلانی‌اش تثبیت کند. دو مرد جوان دیگر مشغول تمرین یک رقص جشنواره‌ای بودند که گاه به گاه کارشان را متوقف می‌کردند تا کوچکترین انحراف‌های همدیگر از آن تعادل هماهنگ را مورد گوشزد و نقد قرار دهند. روحانی جوان آسکیولاپیوس و آپولو هم در مسیر دور میدان مشغول دویدن بود. پامفیلوس دربان مشغول مشتمال را کنار زد، روی ردای خودش دراز کشید و اجازه داد نور آفتاب به بدنش بخورد. درباره مشکلش فکر نمی کرد، اما ذهنش را به حال خودش رها کرده بود. ذهنی آکنده از درماندگی پر ملالی که با آن گرمای خواب‌آور خود نمایی می کرد. بلافاصله آرنجش را گذاشت روی زمین و همینطور که سرش را بلند می کرد، چانه اش را روی دست گرفت و به تماشای روحانی آپولو مشغول شد. روحانی جوان هرگز وارد بازی‌های رقابتی نمی شد، اما بی تردید در جزیره از نظر استقامت اول و از نظر سرعت تنها بعد از پامفیلوس دوم بود. به جز روزهای جشنواره، هر روز برای ورزش کردن سر و کله‌اش پیدا می شد و 10 کیلومتر می دوید. به طرزی بی عیب و نقص و کامل. اهل میانه روی و اعتدال بود. شراب نمی نوشید و فقط از میوه و سبزیجات تغذیه می کرد. با طلوع آفتاب از خواب بیدار می شد و با غروب به خواب می رفت، مگر وقتهایی که درخواستی بود تا بر بالین شخص بیماری حضور پیدا کند. با خودش پیمان پاک دامنی بسته بود پیمانی که برای همیشه دریچه ذهنش را به مسئله ببندد، بی آنکه با حسرت به گذشته بنگرد و بی آنکه این احتمال را بپذیرد که در عین حال ممکن است گاهی شرایط موجب انحراف بی ضرری بشوند. پیمانی که اگر عمیقاً درک شود، ذهن را از چنان نیروی سرشار خواهد کرد که برای همیشه از این پسران بی ثبات، دمدمی و مردد بنی آدم خواهد برید. مقامش ایجاب می کرد که زمان زیادی را میان بیماران و تنگ دستان بگذراند، طوری که فرصت نمی کرد دمی را هم برای آدمهای شادان و خوشبخت سپری کند و برای همین هیچ کس در جزیره به خوبی او را نمی شناخت. اما بر بیماران و دیوانگان اقتدار و نفوذ عجیبی داشت و تنها هنگام اعترافات و نومیدی‌های آنان بود که پرده از بیچهرگی و ناخود بودن او کنار می رفت. آنان که این گونه او را شناخته بودند، دیگر برای همیشه با چشمانشان دنبالش می کردند و همچنین با حق شناسی، حیرانی و شگفتی. فقط 28 سالش بود، اما روحانیونی که به عنوان نشانه‌ای از عزت و احترام در آتن و کورنت در خدمت و مراقب رمز و رازهای بزرگ بودند، او را به برینوس فرستادند. پانوشت: کورنت یا کورینتوس نام دولت شهری در یونان باستان بوده که تأسیس آن به 6000 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. برای اینکه این عبادتگاه برینوس در افسانه آسکیولاپیوس و پدرش آپولو از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود، پامفیلوس هرگز فراتر از درود و بدرودهای میدان ورزشی با او حرف نزده بود، اما ترجیح می‌داد او را بیشتر از هر کس دیگری در جهان بشناسد و او هم به نوبه خودش با علاقه شدیدی پامفیلوس را تماشا می‌کرد. اینک پامفیلوس دراز کشیده بود در حالی که با چشمانش در تعقیب او بود و آرزو می‌کرد که ای کاش او هم زندگیش در اختیار خودش بود تا آن را دوباره از سر بگیرد. ناگهان متوجه شد کسی شانه اش را گرفته و دارد تکان می دهد. یکی از رفقایش بود، یکی از پسران که گفت پدرت دارد می آید، و بعد برگشت زیر سایبان. پامفیلوس بلند شد و ایستاد و با احترام منتظر ماند تا سیمو برسد، در حالی که دربان پیر پیشا پیش او داشت حرکت می کرد. سیمو گفت راحت باش، دوباره دراز بکش، من اینجا روی نیمکت می نشینم. می خواهم چند کلمه ای با تو حرف بزنم. پامفیلوس دراز کشید. صورتش چرخید به طرف مسیر دور میدان. سیمو با لبه دامن ردایش صورت خودش را پاک کرد و گفت خیلی نمی مانم پسرم. بالاخره هر طور هست باید این مسئله را با هم بررسی کنیم. از خودش مطمئن نبود. دماغش را بالا کشید. چند سرفه زد و چین ردایش را تقریبا مرتب کرد. چند بار تکرار کرد خیلی خوب و حالا، و بیهوده منتظر ماند بلکه پامفیلوس هم چیزی بگوید. سرانجام پرید وسط مقدماتی که از پیش آماده کرده بود. خب حالا پسرم، به گمانم تصمیم گرفته ای که با آن دختر ازدواج کنی. پامفیلوس سرش را زیر انداخته بود به میان بازوان تا خوردهش و پنداری تصمیم داشت بخوابد. در تدارک شنیدن همه ی حرفهای نامربوطی که قرار بود بشنود، آهی کشید. در دلش می دانست که فقط باید بگوید بله یا خیر و در هر حال بالاخره این پدرش است که به خواسته خودش دست خواهد یافت. نمی خواهم به زور تو را وادار به انجام کاری کنم. فکر کنم دیگر به اندازه کافی بزرگ شده باشی تا خوب و بد خودت را تشخیص بدهی. اما الان فقط چند دقیقه ای می خواهم درباره همه جوانب این مسئله حرف بزنم. می خواهم جنبه دیگر مسئله را به شفاف ترین شکلش باز کنم و لختی آن را به همان حال بگذارم که بماند. اجازه هست این کار را بکنم؟ پامفیلوس گفت بله. خب برای شروع ما با تنها اختیاری که مواجهیم این حقیقت است که هیچ الزام یا تعهد بیرونی و اجتماعی برای ازدواج با این دختر وجود ندارد. من مسئله را بررسی کردم. او شهروند یونان نیست. اتفاقا در وضعیت ایمن و مراقبت شده پرورش یافته، یا اینکه من اینگونه فهمیدم. به نظر می آید که این کرایسیس تلاشش را کرده تا مانع شود این دختر به روال زندگی خودش دچار شود. اما این موضوع این حقیقت را که او یک رقاصه محض است عوض نمی کند. با این حال به تو یادآوری می کنم که می دانم او دختر با حیا و خوش اخلاقی است. به نظر می آید که آدمی باشد درست مثل آرگوی خودمان، اما نمی تواند انتظار هر چیزی فراتر از وضعیتی که الان دارد را داشته باشد. دنیا پر از دخترهای دوست داشتنی و سرگردانی مثل این گلایسریوم است، اما این دختران نمی توانند از ما انتظار داشته باشند تا به چارچوب زندگی یک خانواده شریف یونانی راهشان بدهیم و از آنها استقبال کنیم. مطمئن باش کرایسیس به خوبی می دانست که گلایسریوم روزی می بایست به یک هیتایرا مانند خودش بدل شود یا یک خدمتکار. سایمو مکسی کرد. فقط قادر بود پس کله پسرش را ببیند، اما می توانست آن حالت ناکام و پریشان چهرش را تصور کند که سراسر هفته های گذشته همه ی خانواده مجبور شده بودند آن را تماشا کنند. دوباره سرفه ای کرد و ناگهان خودش را پرت کرد به سرآغاز حرفی دیگر. تردید تو فقط با یک قول است که داری خودت را کاملا نسبت به او متعهد می‌دانی، اما قولی که پامفیلوس در آن از لحاظ کردن بقیه ما کوتاهی کرده ای و به ویژه لحاظ کردن مادرت. ما می‌دانیم اگر تصمیم گرفته ای که با آن دختر ازدواج کنی، در هر حال مادر و خواهرت هم مجبور می‌شوند که بکوشند تا آنجا که ممکن است با صلح و آشتی با او رفتار کنند. اما جا دارد که از خود آنها هم بپرسی، تو که آنها را میشناسی. این دختر حتی مسائل ابتدایی را درباره آداب و رسوم جزیره ما نمیداند. او نمیداند زندگی زنان ما چقدر ساده و یک نواخت است. من پیش بینی می کنم که زندگی با آندریایی ها و آن گروه عجیب درون آن خانه روی تپه کار عجیب و غریبی باشد. این دختر با ما خوشبخت نخواهد شد و حتی اگر تمام روز با مادرت مخالفت نکند، بدتر از آن خاموش، عبوس و ترش رو خواهد بود. پامفیلوس، مطمئن باش که آنها با مهربانی و صمیمیت با هم رفتار نخواهند کرد. پس بهتر است همین حالا نسبت به او سنگدل و بیرحم باشی و رهایش کنی تا در مزرعه من ناسازگاری و اختلاف بنیاد نکنی. یک عمر ناسازگاری. برای لحظه حافظه‌اش یاری نکرد، اما دوباره جان گرفت و ادامه داد. خب، حتی اگر فرض کنی مادر و خواهرت دوستش داشته باشند و صمیمانه و قلباً او را در خانه بپذیرند، آنگاه با این سبک زندگی سایر زنان جزیره او همه عمرش باید چیزی اهانت‌آمیز را تحمل کند. ما مردان، پسرم، در سلایق اجتماعی من آن کشش‌ها و علایق را اختیار نمی‌کنیم. اما زنان با آن علایق و کشش‌های اندکی که دارند و چیزهای مانند اینها لذت می‌برند از اینکه کسی را داشته باشند تا نسبت به او بی‌اعتنایی کنند و یا با نگاهشان او را از رو ببرند. این کار آنها را سر شوق می آورد. گلایسریوم شهروند یونان نیست. خواهرش یک هیتایرا بوده. او همه عمرش مجبور بوده تا با لبانی بسته و چشمانی نیمه باز نگاه‌های آنها را تحمل کند. من می‌توانم آنها را در نظر بیاورم. اما حتی این هم چیز مهمی نیست. امیدوار بود نگرانی و حول و ولای ناشی از این فرافکنی باشکوه باعث تغییر موضع پسرش شود. اما مرد جوان بی حرکت دراز کشیده بود. چشمان خسته سیمو به آرامی چرخی زدند روی دور و اطراف پالسترا. این دختر قوی نیست. به نظر می آید زنان دهکده این مسئله را می دانند. دختری سریع و چابک، دست پاچه و بسیار حساس و فقط می تواند یک مشت بچه لاغر، رنجور و ناخوش احوال برایت به دنیا بیاورد. من و تو با این گونه خانواده ها آشنا هستیم. او بیشباهت نیست به همسایه خودمان زن دورو، مگر نه؟ و سلامتی سست و لغزان چنین زنانی اگر چه اغلب دوست داشتنی تر از امثال فیلومناها هستند، بله دوست داشتنی تر، اما شکل قرولند کننده و ستیز جویانهی به خودش خواهد گرفت و سلامتی بچه هایشان هم همینطور. آدم حق ندارد بچه هایی به دنیا بیاورد که نمی توانند به بازی دیگران ملحق شوند. بچه های ساکت که مرتباً در زندگی دستخوش تب و سرفه و دردند. مهمترین چیز در زندگی خانه ای پر از پسرهای سالم و قوی است. اینک فیلومنا را در نظر بگیر. تو عاشق فیلومنا نیستی، آنچنان که شاعران از این واژه استفاده می کنند. خب من هم وقتی با مادرت ازدواج کردم شاید به آن معنا عاشقش نبودم، اما رفته رفته عاشقش شدم و اکنون اصلا نمیتوانم خودم را تصور کنم در حالی که با کس دیگری غیر از او ازدواج کرده بودم. فیلومنا خوش قیافه است، اما مهمتر از همه فیلومنا قوی است. به این ترتیب پامفیلوس، آیا به نظرت نمی آید در این چیزهایی که دارم می گویم حقیقتی نهفته باشد؟ پامفیلوس؟ اما پامفیلوس به خواب رفته بود. آخرین فکرش یادآوری یکی از اندرزهای کرایسیس بود. عبارتی کنایی که پامفیلوس کلمه به کلمهش را به یاد می آورد.
ترسناکی اشتباهاتی که ما از طریق گشاد دستی و سخاوت مرتکب می شویم کمتر است از منافعی که از راه احتیاط و توجه به دست می آوریم.
سیمو خشمگین نشد. آهی کشید. سرش را که بلند کرد، روحانی آسکیولاپیوس و آپولو را دید که هنوز مشغول دویدن در مسیر دور میدان بود. روزی را به یاد آورد مربوط به چندین ماه پیش از آن که سوستراتا و او خواهر پامفیلوس را برده بودند به معبد. دو روز و دو شب می شد که آرگو از گوش درد رنج می برد و اگرچه می دانستند از نظر روحانی جوان دور از نزاکت و ادب است که از او بخواهند به ناخوشی های کوچکتر رسیدگی کند، اما با این حال جسارت ورزیدند و آرگو را بردند تا به او نشان دهند. ساعتی که معمولاً او بیماران را می پذیرفت اندکی پس از طلوع آفتاب بود و همانجا بود که جماعت هم او را می دیدند. بیماران و معلولانی خفته در بستر را پیشش آورده بودند. بیمارانی رنجور از قده‌هایشان، از ضعف مزمنشان و از زخم چشمشان. دیوانگان و جن‌زدگان هم بودند. سیمو و سوستراتا زندگیشان را بی درد و ناخوشی گذرانده بودند. بنابراین آن بیماران را شبیه فقر و بینوایی دیدند. مانند ناپاکی و پلیدی و به عنوان شهروندانی مطلقاً بد. وقتی سیمو و همسرش در تدارک بازگشت به خانه هایشان بودند، بدآمد و تنفرشان نسبت به چنین نمایش ها و تظاهراتی خیلی زیاد شده بود. روحانی جوان همراهان بیماران را ملزم می کرد در خلال زمان گفتگویش با بیمار در فاصله دوری بایستند و سیمو و سوستراتا هم به همین دلیل با نزاکتی غیر دوستانه به زیر درختستانی در همان نزدیکی عقب نشینی کرده بودند. به نظر نمی آمد آرگو هم از تنفر والدینش در مورد این مسائل سهمی برده باشد. او حتی پیش از این که به جایگاه معاینه نزدیک شود، در حالی که انگشتانش را روی گوشهایش فشار می داد، بر ترس خودش فائق آمده بود و هنگامی که نوبتش رسید با نفسی حبس شده ماجرای کوچک و کم اهمیت خودش را تعریف کرد. روحانی به آرامی گوشش را لمس کرد و بعد با صدایی موزون وردی خواند. در گوشش قدری روغن ریخت و به چشمان پر از شرمش نگاهی عمیق انداخت. و به تدریج همینطور که به آرگو خیره شده بود لبخندی هم روی لبهایش ظاهر شد و آرام آرام آرگو هم به نوبه خودش لبخند زد. تأثیر حقیقی بر دیگری، نه از راه زبان‌آوری آنی یا از طریق گزینش واژگان درست و بجا، بلکه از راه انباشت یک عمر افکار گرد آمده در چشمها ناشی می شود. و چیزی بزرگتر از درمان ناخوشی وجود دارد و آن هم پذیرش آن ناخوشی و به مشارکت گذاشتن و سهیم کردن دیگران در این پذیرش است. گوش درد یک بار فروکش نکرد، اما آرگو به والدینش وانمود کرد که فروکش کرده، چرا که آنان هیچ التیام دیگری سراغ نداشتند و در تمام طول شب به جای شکایت و زاری کیسه ای حاوی برگ درخت غار را که روحانی به او داده بود روی گوشش فشار می داد و با خودش حرف می زد و آن گفتگو و آن نگاه مختصر را مرتب تکرار می کرد. پس از آن دیگر با روحانی جوان هیچ گفتگویی نداشت، اما وقتی اتفاقی او را در جاده می دید قلبش از شور و هیجان سرشار می شد. یک احوال پرسی پر از شرم و خجالت با او می کرد، در حالی که پلکایش با نگاهی صمیمانه و چابک به هم می خوردند و روحانی جوان هم به نوبه خودش با تبسمی اجازه می داد که کنایه ضعیفی بر او هبوط کند. پدر و مادرش از این رشته الفت متحیر بودند. روحانی باعث شکوفا شدن خصوصیتی در دخترشان شده بود که آنان هرگز در او سراغ نداشتند. خصوصیتی که در سراسر زندگیش پیام می فرستاد. از آن پس او حتی راست قامت تر می ایستاد. یک روز عموزاده ای که در طرف دیگر جزیره زندگی می کرد برای وعده غذایی مهمان آنها بود، و حرفی حاکی از بدگویی نسبت به روحانی از دهانش پرید و گفت که او مخصوصاً مایه فراغت و دلخوشی پیرزنانی است که تمارز می کنند. چشمان آرگو تیره و تار شدند و لبانش از خشم بسته ماندند. از خوردن لقمه دیگر امتناع ورزید و عموزاده بیچاره و ابلهش دیگر برای همیشه نتوانست حتی یک کلمه از او در بیاورد و هرگز هم ندانست چرا. وقتی سایما مشغول تماشای روحانی جوان بود، همه اینها به ذهنش آمدند. با خودش فکر کرد، این گونه مردم رازهایی درباره زندگی دارند. پس چرا بیدرنگ آن را به ما نمیگویند به جای اینکه آن را در رمز یا آینه بپیچند؟ آنها چیزی می دانند که مانعشان می شوند مثل ما کورمال کورمال به این طرف و آن طرف بروند. بله، من اینجا چه کار دارم می کنم؟ و در حالی که لب پایینیش را بیرون می انداخت افسود، جز کاری ابلهانه، کورمال کورمال این طرف و آن طرف می روم و به کارهایی توصیه می کنم که خودم دربارهشان هیچ چیزی نمی دانم. به پسرش که خوابیده بود نگاهی طولانی انداخت. پامفیلوس هم بخشی از آن راز را دارد و آن زن آندریایی هم داشت. حق با کریمز بود، هرچند از روی بدخواهی می گفت که یک چیزی از روحانی در پامفیلوس هم هست، چیزی که دارد راهش را در درون او می گشاید. بگذار پیش از این که چیز دیگری بگویم بلند شوم و بروم.
بنابراین بلند شد و با اندکی حس گناه و تقصیر میدان را ترک کرد.
این داستان ادامه دارد.